الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی ثواب و عقاب بر واجب غیری گفته شد که محققنا اینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند که واجب غیری که در بحث ما مقدمه واجب هست، اگر به قصد توسل به واجب اصلی و ذی المقدمه باشد مثوبت دارد، ثواب دارد، برای اینکه اطاعت و اضافه به مولا صورت میگیرد و اون باعث ثواب هست. عقاب هم در ترک آن مقدمه در صورتی که ترک منتهی بشود به مخالفت اصل واجب که در حقیقت از ترم به شکل ایجابی اگر مقدمه را در نظر بگیریم می شود مسله، به شکل سلبی که در نظر بگیریم می شود ترک منتهی به مخالفت. اگر ترک منتهی به مخالفت بشود قطعا عقوبت دارد با یک فرق. فرقش این است که در انجام مقدمه قصد توسل شرطه، اما در ترک قصد شرط نیست. همین که ترک مقدمه منتهی بشود به ترک اصل واجب می شود موجب عقوبت. پس از که این مطلب کامل شد، مطلب دیگری با عنوان فرع بر این مسئله مطرح است و آن این است که اگر گفتیم بر مقدمه ثواب مثوبت مترتب می شود، آیا ثواب مقدمه غیر از ثواب ذی المقدمه است؟ تعدد در مثوبت وجود دارد یا نه یک مثوبت است، یک ثواب است؟ مقدمه مندک می شود، ثواب فقط متعلق به انجام اصل واجب است. در جمله کوتاه بحث این است که پس از انجام مقدمه با قصد توسل آیا ثواب متعددی به وجود میاد یا نه خیر، فقط یک ثواب است که پس از انجام عمل به وجود میاد. محققنا اینی قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که ثواب یکی بیشتر نیست، همونطوری که محقق خراسانی فرمود یک ثواب است و فحسب، تعدد ثوابی در کار نیست. اما ازدیاد ثواب پس از که مقدمه موصله باعث ثواب بشود، ازدیاد ثواب امر ممکنی است. میگیم واجبی که مقدماتش به قصد توسل به آن انجام گرفت و مقدمات هم هزینه بر بود، کار داشت، مطلوبیت داشت، به ثواب اصل واجب افزوده می شود. نتیجه مقدمه مسله افزایش ثواب است، نه اینکه تعدد در ثواب باشد. فرمایش ایشان رو کامل کردیم. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 231 می فرماید در مقدمه مسله هر چند مقدمه منتهی نشود به انجام ذل مقدمه، با آن هم در اون مقدمه ثوابی وجود خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه ثواب مترتب است بر انقیاد. احسن مطالعه کردید، خیلی عالی. ثواب مترتب است بر انقیاد و اطاعت، در صورتی که مقدمه به قصد توسل، انقیاد، اطاعت صورت بگیرد، در این فرض موجب ثواب محقق شده است. انقیاد موجب ثواب است، هرچند به ذل مقدمه منتهی نشود. خود اون عمل انقیادی، اون اطاعت مصوبت دارد. حالا مصوبت از باب استحقاق یا تفضل که گفته شد حق این است که از باب تفضل است. این قسمت فقط یک تتمه کوتاهی داشت که کاملش کردیم و این بخش بسته شد و کامل، بحثی هم ندارد. اما بله، فرمایش محقق قومی رو میگید که تفصیل هست بین این که واجب غیری اصلی باشد یا تبعی. شما ذهنتون به اون تفصیل رفت. محقق نائینی چیز دیگری فرمود، اصلی باشد یا تبعی، خود اصلیت و تبعیت که عبودیت نمیارد. انجام و قصد انقیاد و قصد اطاعت خودش موجب عبادت است و موجب ثواب. اگر قصد توسلی در کار بود، موضوع برای مصوبت و ثواب محقق می شود. در این جهت از بحث نظرات و آرا گفته شد. پس از که آرا و نظرات گفته شد و نتیجه نهایی هم به دست آمد که یک است، اعطاء ثواب علی تحقیق بر اساس تفضل است، و اما ترتب ثواب بر واجب غیری بر مبنای محقق خراسانی و محقق نائینی ثواب مجزا در برابر ثواب اصل واجب نیست، بلکه افزایش است. و بر مبنای سید الاستاد ثواب متعدد است. نتیجه اینجا معلوم می شود که اگر مقدمه به انجام زل مقدم منتهی نشود از افزایش خبری نیست که یخت، اما اگر منتهی بشود به انجام زل مقدم ثواب افزوده می شود. ولی بنابر مبنای سیدنا اگر به انجام ذل مقدمه هم منتهی نشود قصد انقیاد بوده ثواب هست، نتیجه کامل شد. این بس که کامل شد میریم به از این گردونه بیرون میشیم به دنبال عنوان بفرمایید اشکال و جواب. خب آقای توحیدی،
این در صورتی که مقدمه اصلا واجب نرسید، این
رو به هر
شکلی
نتوانست
انجام بده، ولی
قصدش
بوده که با
اونجا
برسه. آیا باز هم
ثواب دارد؟ ندارد. بنابر مبنای سید ثواب دارد. چرا؟ چون اطاعت و انقیاد موجب مثوبت است. ثواب مترتب بر اطاعت و انقیاد است. قصدش توسل بود، انقیاد و اطاعت رو قصد کرده و اون موجب ثواب. ما به اون بحث نداریم. قرار کل حال خب نتایج معلوم شد و بحث واضح است، ابهامی در کار نیست، نظرات و آرا روشن شد، جنبندی هم کامل شد. تحقیقم این است که ثواب مترتب می شود از باب تفضل خدای متعال اون وعده هایی که برای بندگان خودش داده است و اون جزاء بما کانوا یعملون و اون رحمت و رأفت نامتناهی که دارد، اگر بنده ضعیفش کاری را به قصد اطاعت انجام بدهد رجاء ثواب رجاء واثقی است. این مقدار برای ما کافی است. بحث کلامی بیشتر از این قلم روش به درد ما که بحث فقهی اصولی است نمیخورد.
اخبار من
بلغم مؤید این مسئله هست، زنن مستقیمن جهتش چیزی دیگری است. اون در جهت شما که فاضلید اخبار و روایات و جهتش رو تشخیص بدید. اون جهتش جهت اعتبار و ثواب و ایناش رو میشد بگیم رجاءن قصد کنند. رجاء ثواب که خب ترتب با ترتب ثواب مساوی نیست. میتونیم بگیم ترتب ثواب هرچند معلوم نیست اما رجاء ثواب وجود دارد. اونجا رجاء ثواب اب ندارد، به خاطر گل روی شما که خیلی خوب هستید میگیم اون هم مؤید باشد. آقای فیروز عزیز آجا،
اصل عملی این بس کلامی در چه اصل عملی باید؟
همین شما سؤالتان خوبه، ولی ما اون روز گفتیم شاید یا تشریف نداشتید و یا کمی یسیران یسیر غفلت فرمودید. چه گفتیم؟ گفتیم بحث کلامی است، مترتب بر بحث خود ماست. اما بحث کلامی که مترتب باشد باید تصفه حساب کنیم و بعد از دل این بحث کلامی بحث فقهی هم در میاد. کجا عدالت، فسق، اگر موقع امر و نظر، این مسائل به طور نادر از دل این مسئله در میاد. منتها گفتیم آثار فقهی نادره و اصل بحث بدنه کلامی است، بی جا نیامده. این بدنه کلامی مربوط به بحث مقدمه شد اشکال و جواب. محقق خراسانی در کفایت الاصول جلد یک میفرد بر همین بحث مقدمات واجب بعد از این بحث میفرماید که اشکال و جواب. کلمه جواب ما عوض کردیم، ایشان میفرماید اشکالون و دفعون، اما اول به تعبیر ایشان یعنی اشکال. اشکال در حقیقت مربوط می شود به طهارات ثلاث، طهارت های سگانه، وضو و غسل و تیمم، به این صورت که بعد از که شما گفتید محقق خراسانی که واجب غیری مصوبتی در پی ندارد، مبنای خود شما، و بعد از که گفتید واجب غیری امر توسلی دارد، امر توسلی قصد قربت در پی ندارد، این فرمایشات شما در باره طهارات ثلاث به مشکل روبرو می شود. دو تا اشکال، این یک اشکال منحل می شود به دو اشکال کلامی و فقهی. اشکال کلامیش این است که طهارات ثلاث که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اخبار در حد بالاتر از استفاضه آمده است که طهارات ثلاث دارای ثواب است، مصوبت دارد. خب این مصوبت از کجا آمد؟ اما اشکال فقهی در فقه مسلم است که وضو بدون قصد قربت وضو نیست. اگر شما از باب مثال یه مرتبه برای کسی آموزش بدید از شکل و شمای وضو گیرنده را ترسیم کنید، قصد وضو نکنید، نمیتونید با اون وضو نماز بخوانید مگر اینکه در ضمن آموزش قصدم کرده باشید. بنابراین اگر قصد قربت نباشد این طهارات محقق نمی شود. در نتیجه این قصد قربت از کجا وارد شد؟ امر غیری است. امر غیری مفید توسل است. توسل که قصد قربت ندارد، قصد قربت از کجا آمد؟ باید یه امر مستقل نفسی شرعی در کار باشد. پس این دو تا اشکال را ایشان مطرح می فرماید. در جواب این دو تا اشکال می فرماید که جواب این است که طهارات ثلاث امر نفسی دارند و ثواب که مترتب می شود بر اساس اون امر نفسی است و قصد تقرب و قصد قربتی که در کار هست هم برگرفته از اون امر نفسی است. اشکال حله، جایی برای اشکال وجود ندارد. اما اگر سؤال شود یا اشکال مطرح بشود در همین راستا که امر نفسی قصد میخواد، قصد امر، شما در طهارات ثلاث قصد امر نفسی نمی کنید معمولاً، حالا ممکنه که کسی مسئله بلد باشد و توجه داشته باشد قصد امر نفسی صلات رو بکند، طهارت رو، اما نه، در حال که وقت نماز رسیده میرید وضو میگیرید، برای نماز قصد میکنید، قصد امر غیری، اما امر نفسی مغفوله. خب امر نفسی که مغفول باشد نقشی ندارد، اثری ندارد. پس شما میگید طهارت ثلاث امر نفسی دارد، در عمل از امر نفسی خبری یخ. پس چه میکنید؟ جوابشو چه میدید؟ جوابشو میدن میفرماید که امر غیری در باره وضو فقط دعویت دارد به سوی مقدمیت، عنوان مقدمه را پوشش میدهد. ذات عمل را که مأمور به امر نفسی باشد امر غیری کار ندارد، اما این امر غیری اون امر نفسی را در ضمن دارد، او در ضمن این میاد. ولو غافلن باشید، غفلت مشکل ایجاد نمی کند. امر نفسی در ضمن امر غیری محقق است. توضیحش که شما تبسمتون دلیل بر سؤاله که چطوری میاد امر نفسی. بید امر نفسی یک طلبی است در واقع، و امتثال اون طلب عمل به مقتضای اون طلب است. شما عمل به مقتضای اون طلب در ضمن این امر غیری دارید، این عمل به مقتضای طلب کافی است که امر نفسی ضمناً متحقق بشود. هرچند حالا بعدن خواهد آمد که سید الاستاد می فرماید که اگر غفلت در کار باشد قصد امر محقق نمی شود، که بعدن صحبت میکنیم. فعلا اینو بگیرید که کلام محقق خراسانی کامل بشود. بله، شما به اون اگر تطبیق بکنید در مثال اشکال ندارد، اما جناب آقای محمدی محقق خوب می فرمودن که اگر مقدمه که واجب غیری هست اگر خطاب اصلی داشته باشد موجب ثوابه، مثل وضوع. اما اگر خطاب اصلی و استقلالی نداشته باشد، وجوبش اصلی نباشد، وجوبش تبعی باشد، مثل راه رفتن به طرف نماز یا طرف حج، این مقدمه مصوبت ندارد. این فرمایش ایشان بود. حالا اینجا ما چه میگیم؟ اینجا ما میگیم که اگر به حضور شما امر غیری انجام بگیرد که بگیم مقدمه را انجام بدید، امر نفسی که همین مقدمه داشته است که وضوع هست، اون امر نفسی در ضمن این امر غیری هست، لذا امر نفسی از منطقه کنار نرفته، امر نفسی هست، انجام می شود، طلبی است که اقتضاء اون طلب انجام مطلوب است، و انجام مطلوب که دارید مقتضای طلب محقق شده است، پس طلب نفسی در ضمن امر غیری امتثال شده و ما به اون امتثال توجه میکنیم. اما اینکه خود امر نفسی به طور معین و مشخص در موقع انجام عمل در نظر گرفته نشده است اشکالی نداره.
تمام عوامل غیبی امر نفسی خوابیده؟
نه، فقط در طهارت ثلاث.
از کجا این رو میگه؟
طهارت ثلاث که میدونیم دیگه که ام روایات و اخبار، روایات بالاتر از حد استفاضه و روایاتی که درباره استحباب نفسی طهور، این جزء تقریبا ضرورت های فقهی است که غسل و وضو که از طهارات هست حسن ذاتی دارد و قصد و برای نماز قصد قربت میخواد و ثواب بر آنها مترتب است. این سه تا عنوان در فقه از مسلمات است که هم مصوبت در پی دارد و هم اگر مقدم شد قصد قربت نیاز دارد. این فرمایش ایشان بود. اما توضیح بس، توضیح بس، اصل این اشکال و جواب به طور مفصل در بیان شیخ انصاری آمده است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار یا تقریرات صفحه 70 و 71 این اشکال را مطرح کرده که در بحث مقدمه واجب که گفته می شود واجب واجب غیریست، مصوبت و قصد قربتی در کار نیست، طهارات ثلاث را چگونه توجیه میکنید؟ همین دوتا اشکالی که محقق خراسانی گفت عیناً در اونجا آمده به شکل مفصل، اینجا دو سه سطری، اونجا در ضمن بیش از 10 سطر. مضافاً بر این یه اشکال دیگری را هم ایشان اعلام مطرح فرموده اند و آن این است که مضافاً بر دو اشکالی که گفته شد و ثبت شده از در مطارح الانظار، اشکال دیگری در کتاب طهارت، کتاب طهارت شیخ جلد 2 صفحه 54 آمده است که امر غیبی و مقدمیت به مشکل استلزام دور روبرو می شود. بسیار به بیان ساده، امر غیری توقف دارد به مقدمیت مقدمه، تا مقدمیت نباشد امر غیری نیست و مقدمیت مقدمه هم توقف دارد به امر غیری، یک دور واضحی است. پس مضافاً بر اون دوتا اشکال، اشکال سومی هم وجود دارد. شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه پس از بیان این اشکالات جوابهایی را ارائه می فرماید. عنایت کنید، اما جواب در مقام جواب از این اشکالات می توانیم 3 جواب را ارائه بدیم. 1، باید بگیم که در این مورد، یعنی در مورد طهارات ثلاث، امر نفسی وجود دارد که محقق خراسانی گفت، اصلش در تقریرات شیخ گفته است. پس از که گفتیم امر نفسی است، تمام اشکالات در دید ابتدایی حل شد؟ نه، دور است. و نه اون دو اشکال اولی که مصوبت از کجا و تقرب از کجا، امر نفسی دارد و مشکل حل. بعد می‌فرماید که این جواب جواب درستی نیست. اولا اشکال اولی که در این جواب وجود دارد این است که این امر نفسی بر فرضی که ما اعلام بکنیم تمام طهارات ثلاثه را شامل نمی شود. تیمم امر نفسی ندارد، مطلوبیت نفسی هم ندارد. دست رو به خاک زدن چه مطلوبیت نفسی دارد؟ برای وضوء، برای مقدره نماز که تیمم ارزش دارد. بله وضوء و طهارت و غسل که معناش پاکی و پاکیزگی و شستشو هست، یک محبوبیت و مطلوبیت ذاتی دارد. تیمم که امر نفسی دارد و نه یک رجحان ذاتی. پس جواب کامل نیست، دلیل می شود اخص از مدعا. گفته بودیم که اگر دلیل اهم از مدعا باشد جواب می داد، که چون که صد آمد نود در پیش ماست. اما اگر دلیل اخص از مدعا باشد مدعا را ثابت نمی کند. اشکال دوم این است که اشکال دوم درباره این جواب این است که امر نفسی اگر در نظر بگیریم نتیجه امر نفسی درباره طهارت چه می شود؟ استحباب نفسی. و نتیجه امر غیری چه می شود؟ وجوب غیری. تکالیف با هم متضاد دارن، تکالیف متضاد است. مستحب با وجوب یک چیز نمیشد، دو شیء متضاد هست. شما در یک مقدمه دو شیء را، دو حکم را جمع بکنید، جمع بین ضدین و متنافیه این است. استحباب و وجوب اشکالی است بسیار قوی. می‌فرماید اگر این اشکال رو تنزل کنیم، بگیم که این اشکال حل است برای اینکه تعدد جهت دارد، از جهت ذات عمل مستحبه، از جهت عنوان مقدمیت وجود غیری است. تعدد جهت موجب تعدد متجه بشود صاحب جهت، برابر این اشکالی نداشته باشد. میگه اگر تنزل کنیم، البته این تعدد جهت رو اینجا سیدان الاستاد قبول ندارد و نقد میکند. نقدش این است که تعدد جهت جایی کارساز است که جهت جهت تعلیلیه باشد، اما اگر جهت جهت تقییدی باشد کاری از پیش نمی‌برد. اینو بعدا شرح میدم، الان فقط به ذهنتان بسپارید. شیخ انصاری می‌فرماید که گویا با زبان حال و قال که برفرض بگیم تعدد جهت است، تنزل بکنیم، با این تنزل هم مشکل دیگری وجود دارد. مشکل دیگر این است که دائی بر انجام مقدمه در صورت تحقق مقدمیت، دائی بر انجام وضوء بعد از دخول وقت، اون هم برا نماز چیست؟ چه چیز است؟ امر غیری است، امر غیری ترشحی است. بله، پس فقط امر که دائی می شود بر ایجاد وضو پس از دخول وقت، وضوی برای نماز دائی امر غیری است که مفادش وجوب غیری است. در اونجا دیگه از استحباب خبری نیست، یک امر وجدانی است که یک امر است و یک مأمور، یک طلب است و یک مطلوب. امر غیری هست و مفادش هم وجوب. برای استحباب اون موقع زمینه وجود ندارد، دائی وجود ندارد. برای این مایی امر غیری، امر که قلم رو به کار ما، بستر کار ما فقط امر غیری داشت، اون دو تا اشکال زنده می شود. مصوبت از کجا؟ قصد قربت از کجا؟ می فرماید که این اشکال و این جواب کافی نیست. جوابی که بگیم امر نفسی درباره طهارات صلات کارساز. جواب دوم به طور خلاصه به این صورت است که می فرماید مقدمه رجحان ذاتی دارد. رجحان ذاتی آن را از کجا به دست میاریم؟ از طلب شرع انم کشف میکنیم، به طور انی کشف میکنیم که مطلوب شرع که هست رجحان ذاتی دارد و اون رجحان ذاتیش باعث مصوبت و نیاز به قصد قربت دارد. برای توضیح میفرماید که مقدمات که عبارت است از حرکات در افعال دو گونه است. گونه اول ارتباط مقدمه با ذل مقدمه ملموس است که در تکوینیات دیده می شود. ارتباط صعود الاسط با نصب سلم مربوط ملموس. نحوه دوم از ارتباط مثل ارتباط صلات به طهارت، این توقف یعنی توقف صلات به طهارت مثل توقف صعود علی السطح نیست. پس این توقف برای ما معلوم نیست، یک امر غیری میخواد که این توقف واقعی که هست را برای ما ارشاد کنه، نشان بدهد. بنابراین امر غیری نقشش این است که اون رجحان ذاتی که وجود دارد و اون توقفی که در کار هست را به توسط این امر چه برای ما اعلام بکنند. بنابراین مصوبت در اثر رجحان ذاتی است، قصد تقرب هم از این جهت است و نقش امر غیری هم این است که توقف را به ما اعلام کند و ما را ارشاد کند که این صلات به این طهارت توقف دارد. پس از که این جواب را می فرماید، باز هم گویا این جواب هرچند اگر درست باشه هر سه تا اشکال حل کرد، مصوبت، تقرب و دور. دیگه دوری نیست، رجحان ذاتی است، فقط عنوان مقدمه یک توقف دارد. این مطلب که کامل شد، جواب سوم می فرماید، گویا جواب سوم جواب کاملی است، بعد دستور به تأمل میداد و میگه دقت کنید که عویسه است، خیلی گوده عمیقی است، اگر شما جواب دیگه پیدا تونستید بیارید. شیخ میگن جواب سوم این است، که می‌فرماید مقتضای امر غیری توسل و توسل هم فقط توسل به مقصده، یعنی ظلم مقدمه رو انجام بده، بیشتر از این چیزی نیست. و بعد میبینیم که طهارات سلاس انجامش نیاز به قصد قربت دارد، این قصد قربت که یک طلب است از سوی شر، نیاز به یک امر دیگری دارد، یک امر دیگری اینجا وجود دارد و اون امر دیگر امر نفسی نیست، از همین قماش امر غیری است. گویا در باره مقدمه دو تا امر داریم، یک امر برای توسلیت که اونجا مصوبت حل میشد، قصد توسل که بود مصوبت دارد، و امر دوم که این مقدمه را با قصد قربت انجام بدید. اون امر دوم هم امر غیری است، کشف میکنیم امر غیری هم مانعی ندارد، که همونطور معونه زیادی ندارد که شما این کامل کنم توسل متضمن اشکال حل می شود. امر غیری معونه ندارد که بگید نصی وارد بشود، همونطور که امر غیری را ما درباره اصل مقدمه از باب ملازمه اثبات کردیم، این امر به قصد قربت را هم از باب ملازمه اثبات می کنیم. هیچ معونه ندارد، میگیم دو تا امر غیری و دو تا مطلب از تعدد طلب و تعدد مطلوب بلا شبهت ولا اشکال مصوبت و قصد تخرب و دور هر سه تا حل شد. میفرماید دقت کنید که عویسه است بر محمد آل بیت محمد صلوات الله.